صبحانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران. خانم ها آقایان، با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد روز شنبه 14 آذر 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 5 دسامبر 2015 میلادی. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا در 60 دقیقه پیش رو با صبحانه با خبر امروز در برگیرنده خبر، گزارش، تحلیل، ورزش و موسیقی با شما خواهیم بود. پیش از هر چیز از تازه ترین خبرها آگاهی میابیم در همراهی همکارم رویا کریمی مجد. با سلام شما، صبحتون بخیر.
من هم سلام میکنم به شما آقای حسینی و شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر امروز. رئیس دفتر تحقیقات فدرال ایالات متحده FBI روز جمعه اعلام کرد هرچند هنوز شواهدی مبنی بر سازمان یافته بودن حمله مرگبار دو روز پیش به یک مرکز بهزیستی در شهر سان برناردینو در ایالت کالیفرنیا به دست نیامده، اما سازمان به این اقدام را به عنوان یک اقدام تروریستی پیگیری خواهد کرد. پلیس آمریکا پیش از این گفته بود تشفین مالک که روز چهارشنبه همراه شوهرش به یک مرکز بهزیستی در کالیفرنیا حمله کرده، با انتشار ویدیویی در فیسبوکش با داعش بیعت کرده بود. در همین حال به گزارش رویترز، یک خبرگزاری هوادار گروه حکومت اسلامی گفته است که حمله روز چهارشنبه در کالیفرنیا توسط هواداران این گروه انجام شده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد ممکن است همکاری میان دولت سوریه و شورشیان مخالف بر علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش پیش از کنارگیری بشار اسد امکان پذیر باشد. به گزارش رویترز، جان کری که در یک مصاحبه مطبوعاتی در آتن سخن می گفت تاکید کرد آغاز همکاری بدون وجود نشانه هایی در مورد توافق در مورد آینده بشار اسد بسیار دشوار خواهد بود، زیرا در این صورت شورشیان احساس می کنند که به تحکیم دولت بشار اسد کمک کردند که این امر غیر قابل قبول است. روسیه و ایران به عنوان متحدان اصلی سوریه بارها تاکید کردند که تنها مردم سوریه می توانند در انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور در مورد نقش بشار اسد تصمیم گیری کنند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با اعلام افزایش آنچه نقض حقوق بشر و بدرفتاری و خشونت علیه جوامع عرب سنی در بخش‌های آزاد شده عراق از دست نیروهای گروه حکومت اسلامی خواند، عمیقا ابراز نگرانی کرد. کمیساریای عالی حقوق بشر همچنین در مورد وضعیت بیش از 1300 عرب سنی که در نزدیکی سنجار بین دو جبهه متخاصم قرار گرفتند ابراز نگرانی کرده است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل از دولت عراق خواسته است تا همه موارد نقض حقوق بشر را بررسی کرده و اطمینان حاصل کند که قربانیان به آنچه راه حل مناسب خوانده شده دسترسی داشته باشند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق ورود نیروهای ارتش ترکیه به شمال عراق با هدف آموزش نیروهای کرد برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی را محکوم کرد و خواستار خروج فوری این نیروها از عراق شد. در بیانیه‌ای که نخست وزیر عراق روز شنبه منتشر کرد آمده است که ورود حدود یک گردان نیروهای رزمی و همراه تعدادی تانک و توپ به استان نینوا در شمال عراق نقض حاکمیت این کشور است. به گزارش رویترز، وزارت امور خارجه عراق نیز ورود حدود 150 سرباز ترک و 25 تانک را حمله توصیف کرد و هر گونه عملیات نظامی هماهنگ نشده با بغداد را رد کرد. ترکیه پیش از این اعلام کرده بود نیروهای خود را برای آموزش نیروهای کرد در شمال عراق به این منطقه گسیل کرده است. برنامه جهانی غذا سازمان ملل هشدار داده است که با وخامت اوضاع مواد غذایی در یمن، این کشور در معرض قحطی قرار گرفته است. به گزارش رویترز، 10 استان از 22 استان یمن با ناامنی غذایی در سطح اضطراری روبرو هستند. متیو هالینگورث، معاون منطقه‌ای برنامه جهانی غذا گفت آشکار است که اکنون یمن دشوارترین مکان در جهان برای فعالیت است، زیرا نگرانی‌های امنیتی جدی در این کشور وجود دارد و جنگ و خشونت در سراسر کشور در حال تشدید است. او با تاکید بر اینکه سازمان جهانی غذا به حمایت بین‌المللی نیاز دارد گفت نیمی از جمعیت یمن در استانه قحطی قرار دارد. و مقامات افغان میگویند ملا اختر محمد منصور، رهبر طالبان که چند روز قبل در یک درگیری مسلحانه در نزدیکی کویته پاکستان مجروح شده بود، جان باخته است. به گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، سلطان فیضی، مشاور مطبوعاتی معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، در صفحه توییتر و فیسبوکش بدون ارائه جزئیات اعلام کرده که این رهبر طالبان جان باخته است.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. اینک ببینیم در ادامه صبحانه با خبر امروز چه خواهیم داشت. تحقیقات انجام شده پیرامون تیراندازی دو روز پیش در شهر سان برناردینو که منجر به کشته شدن 14 تن شد، ظن یک عملیات تروریستی را افزایش داد. به گفته پلیس فدرال آمریکا FBI، تشفین ملک، مهاجم زن در این عملیات، از پیروان گروه حکومت اسلامی داعش بوده است. به نوشته تحلیلگران بانک خصوصی مورگان استنلی، پیوستن ایران به اقتصاد جهانی از بعد از فروپاشی دیوار برلین تا امروز مهمترین رویداد در عرصه اقتصاد جهانی است. فریدون خاوند در این زمینه تحلیل می کند. به اتفاق شهرام رفیزاده از روزنامه‌های امروز ایران دیدار خواهیم کرد. با مهدی رستمپور از رویدادهای ورزشی خبر میگیریم و در بخش دوم صبحانه با خبر در ساعت 7:33 گفتگوی داریم با جلیل روشندل درباره گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی که از فعالیت‌های احتمالی اما محدود نظامی هسته ایران در گذشته گفته. آمریکا معتقد است از این فعالیت‌ها خبر داشته است. پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش خواهیم شنید، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه اونها رو پخش خواهیم کرد. مثل همیشه میتونید برای فرستادن پیامک از دو طریق اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 20-48-799-599-800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. پلیس فدرال آمریکا FBI عصر جمعه 4 دسامبر اعلام کرد که تیراندازی چهارشنبه گذشته در شهر سان برناردینو در جنوب کالیفرنیا یک اقدام تروریستی بوده است. در همین حال روز جمعه صدها نفر از شهروندان آمریکایی برای بزرگداشت کشته شدگان حمله به مرکز خدمات اجتماعی شهر سان برناردینو در استادیوم این شهر گرد آمدند. کیان معنوی.
حمله به محل برگزاری جشن تعطیلات در مرکز خدمات اجتماعی سان برناردینو در 100 کیلومتری لس آنجلس واقع شد. تاکنون مرگ 14 نفر اعلام شده است. گفته می شود 21 نفر نیز زخمی شدند. به گفته پلیس، مهاجمان یک زن و شوهر با نامهای سید رضوان فاروق و تشفین مالک بودند که 5 ساعت پس از حمله در جریان درگیری با پلیس کشته شدند. سید رضوان فاروق 28 ساله، فرزند یک مهاجر پاکستانی و به دنیا آمده در آمریکا، بازرس مسئول رسیدگی به رستوران‌ها در سازمان بهداشت بخش سان برناردینو بود. همسرش تشفین مالک 27 ساله و مادر یک دختر 6 ماهه، پیش از ازدواج مدت 20 سال ساکن عربستان سعودی بوده است. دیوید بادیچ، دستیار رئیس FBI، میگوید تشفین مالک پیشتر با انتشار ویدیویی در فیسبوک با داعش بیعت کرده بود. بنابر گزارش ها، رضوان فاروق قبل از حمله در جشن حضور داشته، اما بعداً محل جشن را ترک میکند و ساعتی بعد همراه همسرش تشفین مالک مسلح به محل بازگشته و حاضران را به رگبار میبندند. به گفته این مقام پلیس، رضوان فاروق نیز از طریق شبکه‌های اجتماعی با تندروهای اسلامی در ارتباط بوده است. با این همه یکی از مسلمانان محلی در مسجد دارالعلوم اسلامی آمریکا در سان برناردینو میگوید رضوان فاروق که معمولاً به این مسجد می آمده انسان خوبی به نظر می رسیده است.
I knew him and I mean he was always a good person. He was a little shy, he was a little reserved. But he wasn't ever angry. He never showed any signs of aggression.
نظام علی میگوید او همواره انسان خوبی بود. البته کمی محافظه‌کار، بسته و خجالتی. اما من هرگز او را عصبانی ندیده بودم و هرگز خشونتی از خود نشان نداده بود. روز جمعه خانه محل سکونت این زوج مهاجم بر روی خبرنگاران رسانه‌ها باز شد. مالک این خانه روز پنجشنبه در مورد زوج مذکور گفت که رضوان فاروق و تشفین به نظر زن و شوهر جوان و مجربی می آمدند و همه مدارک آنها کاملا طبیعی بود. به گفته رئیس پلیس سان برناردینو پس از کشته شدن این دو مهاجم دست کم 1600 گلوله به همراه 3 بمب دستساز و 1 دستگاه کنترل از راه دور از خودروی اجاره آنها به دست آمده است. این مقام پلیس گفته است همچنین 12 بمب دستساز به همراه 3000 گلوله از منزل سید رضوان فاروق و همسرش کشف شده است. به گفته جیمز کامی رئیس FBI حمله مذکور به عنوان یک اقدام تروریستی تحت پیگرد است، اما هنوز مدرکی که نشان دهد این زن و شوهر دستوری از گروه سازماندهی شده خاصی درباره این حمله دریافت کرده باشند در دست نیست. روز جمعه دیوید چسلی و محمد ابورشید وکلای مدافع خانواده زن و شوهر مهاجم با رسانه‌ها گفتگو کردند. دیوید چسلی گفت او مرد به شدت منزوی بود و هیچ دوستی نداشت و افزود اطلاعاتی در دست دارد که حاکی از آن است که همکاران سید رضوان فاروق قبلا ریش او را مسخره کرده بودند.
His coworkers kind of made fun of him, for example, and his beard. He was a very isolated, introverted individual.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت اطمینان دارد پلیس فدرال آمریکا و مجریان قانون دلایل منجر به این حادثه را به دست خواهند آورد. اوباما در این حال خواستار آن شد که شهروندان آمریکا پیش از هر گونه قضاوت در مورد این رویداد منتظر جزئیات واقعه باشند. روز پنجشنبه شمار کثیری در مراسم ادای احترام به قربانیان حمله به مرکز خدمات اجتماعی گرد آمدند و شمع روشن کردند. در فهرست کشته شدگان یک زن ایرانی تبار نیز به چشم می‌خورد، بنتا بت بدل 46 ساله و مادر 3 فرزند. بنابر گزارش‌ها وی در سن 18 سالگی در پی وقوع انقلاب اسلامی در ایران برای آنچه گریز از بدرفتاری با مسیحیان در ایران توصیف شد با آمریکا مهاجرت کرده است.
کیان معنوی گزارش می‌داد. شماری از پیام‌های تلفنی شما آماده است که به اتفاق می‌شنویم.
جمهوری اسلامی عمل کردش در این 37-38 سال این چنین بوده که زمانی که در مقابل قدرت‌های خارجی کم میاره و تمام خواسته‌های قدرت‌های خارجی رو عمل می‌کنه، شروع می‌کنه به سرکوب مخالفان در داخل خود کشور. ما این مسئله رو زمانی که حضرت امام خمینی جام زهر رو نوشید هم در ایران شاهد بودیم. الان هم همون روز به نظر من در ایران الان هم همون روز فرا رسیده و این آقایون در تمام سایت‌های هسته‌ای رو بستن، مسئله اتمی کشور رو حل کردن و خیالشون از طرف کشورهای غربی راحت شده، شروع کردن به سرکوب مخالفان در کشور. این حکومت بزرگترین دشمنش مردمش هستند.
اجرای برجام یک نوع کودتای خزنده که از قبل طراحی شده بر علیه نظام جمهوری اسلامی و شخص مقام رهبری و کنار گذاشته شدن نیروی اصولگرا که متاسفانه با تد نرمش ذلیلانه مقام معظم رهبری در انتخابات هفته اسفند کلید خواهد خورد با آرزوی خمینی دیگر.
میخواستم بگم مگه میشه متوجه نشد که کی داره نفت داعش رو میخره؟ فقط لازمه تمام خریدهای کشورهای خاورمیانه و کشورهایی که الان اومدن داخل منطقه دارن میجنگن رو، خریدهای ماهای قبل و ماهای پیشینشون از بازار جهانی نفت رو نگاه کنید. اونی که خریدش کمتر شده مطمئنن داره زینفته، مطمئنن داره نفت رو به قیمت خیلی کمتر میخره و خرید جهانیش کمتر شده. خواهش میکنم اینو پخش کنید. شاه احمد از فیروز آباد هستم.
خواهش میکنم مطلب فرمایید. علت این که حق و تدریس معلمین از اول فروردین 94 و حتی قبل از اون پرداخت نشده علتش چیه؟ و بخواهید از این وزیر محترم که کار قد ازشون سوال میشه عصبانی نشه.
اقتصاد ایران پس از پایان تحریم ها چگونه خواهد بود؟ چه چشماندازی در انتظار اقتصاد ایران است؟ این پرسشی است که امروز با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس در میان میگذاریم. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی و بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
همزمان با نزدیک شدن فرایند رفع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، تحلیلگران مورگان استنلی، بانک بلند آوازه آمریکایی میگویند که پیوستن ایران به اقتصاد جهانی از بعد از فروپاشی دیوار برلین تا امروز مهمترین رویدادی است که برای اقتصاد دنیا اتفاق میفته. آقای خاوند، این ارزیابی به نظر شما واقع بینانه به نظر میرسه؟
از بعضی جنبه ها شاید این ارزیابی اغراق‌آمیز باشه، به این دلیل که از بعد از فروریزی دیوار برلین در 1989 تا امروز اقتصاد جهانی رویدادهای بزرگی رو تجربه کرده، به خصوص اوجگیری شگفت‌آور قدرت‌های نوظهور از چین گرفته تا هند و اندونزی و برزیل و پیدایش بازارهای مهم در آسیا و آمریکای لاتین رو هم باید به این رویدادها اضافه کرد. با این حال شور و شوق تحلیلگران اقتصادی بین‌المللی در برابر چشم‌اندازهای ایران پسا تحریم کاملا قابل درک است. اینها در ورای پیچیدگی‌های سیاسی و اجتماعی ایران بر استعدادها و امکانات بالقوه کشور متمرکز میشن. تحلیل اونها احتمالاً بر این نکته تکیه داره که ساختارهای فعلی اقتصاد ایران شباهت داره به اقتصادهای بسته اردوگاه شوروی و بعد از فروپاشی این اردوگاه این اولین بار هست که اقتصادی بسته با ابعاد ایران به اقتصاد جهانی ملحق میشه. کشوری که ذخایر عظیم سوختی داره، نسبت جمعیت شهرنشین و شمال تحصیل کرده ها و طبقه متوسطش در سطح بالایی هست و به همین علت میتونه با رفع تحریم ها به رشد بالایی برسه. البته پیشبینی رشد بالا برای دوره پسا تحریم مختص تحلیلگران مورگان استنلی نیست. بانک جهانی هم رشد ایران رو در سال آینده میلادی 5.8% و در سال 2017 6.8% پیشبینی میکنه.
تحلیلگران بین المللی درباره امکانات ایران این همه خوشبینند، اما در همان حال می‌بینیم که مسعود خانساری رئیس هیئت نمایندگی اتاق تهران در سرمقاله آخرین شماره ماهنامه آینده نگر می‌نویسه جامعه ایران مثل اقتصاد آن به دلیل گسترش فقر، کاهش قدرت خرید و افزایش آمار جرم با خطرات جدی روبروست، بنوشته ایشان.
بله، البته این یک جنبه ای از قضیه است. رئیس اتاق بازرگانی تهران ایران رو از دریچه دیگری تماشا میکنه و بحرانهای اون رو میبینه، از جمله رکود و تورمی که به گفته او جنبه عمیق ساختاری داره. از این دیدگاه و به این نتیجه میرسه که با بسته های کوتاه مدت و تجویز مسکن های گذرا نمیشه این مشکلات عمیق مقابله کرد و باید به فکر یک جراحی اساسی بود.
در این میان حق با کیست آقای خاوند؟ تحلیلگران مورگان استنلی که این همه خوشبینند یا رئیس اتاق تهران که وضعیت اقتصادی ایران رو ملتهب توصیف میکنه؟
به نظر من هر دو طرف حق دارند. این خوشبینی در کنار اون بدبینی دو وجه یک نگاه واقع بینانه است به اقتصاد و جامعه ایرانی. این دو نگاه چهره های متفاوت و حتی متناقض ایران رو نشون میدن.
بسیار ممنونم آقای خاوند از روشنگریتون.
من هم از شما تشکر میکنم، با آرزوی هفته خوب برای شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
برای نگاهی به مطالب روزنامه‌های امروز شنبه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
پیش از هر چیز منتظریم ببینیم چه تیترهایی رو در صفحه های اول روزنامه‌های ایران، اعتماد، کیهان، بهار، شرق و آفتاب یزد انتخاب کردید.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت آقای روحانی تیتر یکی خودش در تیتر یکی خودش نوشته که مهر پایان بر 12 سال مناقشه هسته‌ای و اشاره کرده به گزارش آقای آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به نوشته این روزنامه گزارش مثبتی هست و وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که شورای حکام با مختوم شدن این پرونده، یعنی پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در حوزه بحث‌های ادعایی نظامی موافقت خواهد کرد. یکی دیگر از روزنامه های که امروز همین موضوع رو در تیتر یکی خودش منعکس کرده روزنامه اعتماد هست با عنوان مهر براءت و نوشته که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشانه های معتبری از انحراف مواد هسته‌ای در ایران نیافته، عکسی که این روزنامه مربوط است به اون چیزی که روزنامه اعتماد پیاده روی عظیم و میلیونی اربعین حسینی توصیف کرده و از اون به عنوان شکوه شیعه یاد کرده. روزنامه کیهان که منتقد مذاکرات هسته‌ای و توافق هسته‌ای هم بوده تا کنون در تیتر یکی خودش نوشته که کف و سوت آمریکا و اسرائیل برای گزارش آژانس شنیده میشه و یک جور نگاه منفی داره به گزارش آقای آمانو. روزنامه بهار که نزدیک است به اصلاح طلبان عکسی که خودش رو به خانم اشرف بروجردی اختصاص داده، معاون سیاسی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، حزب نزدیک به اصلاح طلبان، از قول ایشون نوشته که مجلس دهم اصولگرا نخواهد بود. تیتر یک روزنامه بهار هم گزارشی است درباره افزایش قیمت بلیت هواپیما و پیامدهای اون. روزنامه شرق هم در یکی از سیتهای اصلی خودش گزارشی داره درباره اجلاس نشست 7 ساعته کشورهای عضو اوپک و از اون به عنوان شکست سعودی ها در اوپک یاد کرده، چرا که رئیس اوپک از طرف عربستان سعودی بوده. بنوشته این روزنامه از سمت خودش برکنار شده، از این پس تا 7 ماه به عنوان سرپرست و انتخابات بعدی در این سمت خواهد ماند. و روزنامه آفتابی است هم گزارشی در گزارش اصلی خودش تاکید کرده که یک دهه اتهام با تدبیر دولت آقای روحانی به پایان رسید. از قول نماینده آقای خامنه‌ای و امام جمعه اصفهان هم نوشته که صدها مرد بیکارند، چرا فرماندار زن انتخاب میکنه.
یک نظرخواهی از دبیران کل احزاب اصلاح طلب درباره سهمیت جنسیتی موضوع گزارشی است در روزنامه قانون. البته سهمیت جنسیتی در انتخابات، درباره جزئیات این برای ما میگید آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه قانون در این گزارش مفصلی هست و یک صفحه از روزنامه قانون رو امروز به خودش اختصاص داده، اشاره کرده که دست کم زنان نزدیک به اصلاح طلبان و فعالان حقوق زنان در ایران طی چند ماه گذشته تلاش کردند که یک سهمیه بندی جنسیتی مثبت برای ورود زنان به مجلس آینده رو با قانع کردن احزاب و فعالیت‌هایی که انجام میدن به دست بیارن. به همین دلیل این روزنامه رفته به سراغ دبیران کل و برخی از چهره های شاخص اصلاح طلبان و از اونها نظرخواهی کرده. آقای محمد رضا عارف که رئیس شورای سیاست گذاری اصلاحات هست گفتی که من با این سهمیه موافق هستم، مجمع نیروهای خط امام آقای هادی خامنه‌ای موافق، کارگزاران سازندگی موافق و تمام تشکل‌های اصلی از جمله حزب اتحاد ملت ایران اسلامی هم اعلام کردن که با چنین سهمیه بندی موافق هستند و احتمال داره که این سهمیه بندی در لیست‌های اصلاح طلبان در انتخابات آینده خودش رو نشون بده.
در تیترهای صفحات اول اشاره کوتاهی کردید، می‌خواستم بپرسم روزنامه بهار درباره افزایش قیمت بلیت هواپیما و اثرات اون چه نوشته؟
روزنامه بهار در گزارشی که امروز منتشر کرده نوشته که دولت اعلام کرده که 170 مسیر هوایی در ایران قیمت بلیتش آزاد شده. برخی از این مسیرها مسیرهایی هستند که به جزایر خلیج فارس هستند یا مناطق نفتی هستند. و البته این روزنامه این پرسش رو مطرح کرده که آیا هدف دولت از آزادسازی قیمت شناور کردن اون هست و محاسبه قیمت به روز هست، یا اینکه گرانفروشی، چرا که بنوشته روزنامه بهار شرکت های هواپیمایی که در ایران فعالیت میکنن منظور دولت از آزادسازی رو با گرانفروشی تعبیر کردن و تمام قیمت های بلیت هواپیما در مسیرهای مختلف افزایش پیدا کرد.
روزنامه ابرار خبر داده که دامنه کارتون خوابی به اقشار تحصیل کرده رسیده. آقای رفیع‌زاده، ابعاد و گستردگی این پدیده به روایت این روزنامه چی هست؟
روزنامه ابرار بخشی از سخنان آقای حبیب الله مسعودی فرید که معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی هست رو منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که وضعیت کارتون خوابیچنان در تهران و سایر مناطق ایران به ویژه کلان شهرها گسترش پیدا کرده که بسیاری از کسانی که تحصیل کرده هستند و به قصد کسب شغل و به دست آوردن مناسب بهتر راهی شهرهای بزرگ میشن، سرانجام مجبور به کارتون خوابی در این شهرها شدن.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم.
خب درباره پیامک‌هایی که فرستادید، در یکی از پیامک‌ها یکی از همراهان نوشته عاملان به وجود آوردن گروه داعش: یک، آمریکا و اروپا تأمین سلاح; دو، آل سعود تأمین مالی و مزدور; سه، ترکیه آموزش، تجهیز و لوجستیک; چهار، اسرائیل نقشه‌ریزی و هدایت. حاج حسن ایران دوست این رو فرستاده، نظرش رو گفته در این زمینه. در پیوند با تیراندازی در شهر سان برناردینو بر روی وبسایت رادیو فردا یک اظهار نظر شده. یکی از مخاطبان نوشته اولین و بارزترین راهکار حل بنیادگرایی برطرف کردن زمینه‌های تبعیض اجتماعی و گسترش توسعه و عدالت اجتماعی در جوامع استبداد زده است. شمار زیادی هم اظهار نظر در پیوند با اظهارات محسن رضایی شده که گفته اسناد جریان فروش نفت داعش به ترکیه را در اختیار داریم. شماری از مخاطبان حمایت کردن از اظهارات محسن رضایی و شماری دیگری انتقاد کردن. به هر حال نظرات مختلفی به دستمون رسیده و همونطور که میدونید رادیو فردا وظیفش اینه که با بی‌طرفی کامل نظرات مختلف رو بازتاب بده. میرسیم به جهان ورزش و مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، با امداد شنبتون به خیر و خوشی. دادستانی آمریکا با همکاری پلیس سوئیس تعداد دیگری از سران عالی رتبه فدراسیون جهانی فوتبال رو دستگیر کرده با یورش به هتلی در زوریخ. همچنین لورتا لینچ، دادستان کل ایالات متحده آمریکا، فهرست 16 نفره ای رو اعلام کرده که در مزان اتهام هستند. او تاکید کرده که افرادی که تا الان دستگیر نشدن ولی دستی در فساد داشتن، تصور نکنن که میتونن فرار کنن، اونا به زودی باید پاسخگو باشن. خانم لینچ تاکید کرده که ابعاد فساد وحشتناکه و این پرونده تا پیگیری کامل ادامه خواهد داشت. این امیدواری خانواده فوتبال در سراسر دنیا هم هست که هر کسی به نحوی دستی در فساد داشته تو این ورزش پرطرفدار دستش کوتاه بشه. جالبه در این فهرست 16 نفره که شامل کشورهایی مثل پرو، پاناما، گواتمالا، همچنین برزیل، هندوراس، السالوادور، کشورهای مختلف رو در بر میگیره، مثلا برایان خیمنس گواتمالایی عضو کمیته بازی جوانمردانه فیفا بوده، یعنی کسانی که به نوعی دستن در کار و مسئولیتی داشتن در امور اخلاقی و ترویج بازی جوانمردانه، خودشون به عنوان افراد فاسد بایستی که پاسخگوی مقامات قضایی باشن. اما رقابت‌های لیگ جهانی والیبال در سال 2016 و برنامه بازی‌های تیم ملی ایران در تابستان 1395 تیر ماه، ایران باید اولین بازی خودشو در سربستان مقابل تیم ملی بلغارستان انجام بده، بعد در برابر برزیل قرار میگیره و همچنین سربستان که هم گروه هستند با سرمربیگری لوزانو، سرمربی آرژانتینی تیم ملی والیبال ایران که جایگزین اسلوبادان کوات شده. والیبال ایران سال بسیار شلوغی رو در پیش داره، هم لیگ جهانیه که اهمیت زیادی داره و از مهمتر به مراتب مهمتر رقابت‌های المپیک که ایران باید در رقابت‌های گزینشی شرکت کنه و اگر به موفقیت رسید برای اولین بار حضور در رقابت‌های المپیک رو تجربه کنه که خب انتظار علاقه‌مندان والیبال در ایران هم هست. رئال مادرید حذف شد از رقابت‌های کوپا دل ری جام حذفی فوتبال اسپانیا بدون اینکه شکستی رو بخوره. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال این کشور رأی به حذف رئال مادرید داده به خاطر استفاده از بازیکن محروم در برابر باشگاه کادیز، بازی که با پیروزی رئال به پایان رسید اما در اشتباهی حیرت آور، اونم در سطح باشگاهی مثل رئال مادرید که دیشب هم درباره‌اش صحبت کردیم، اون از چریشف بازیکن محروم استفاده کردن. حالا با وجود صدور رأی رئال اعلام کرده که شکایت میکنه به دادگاه عالی، به این خاطر که اونا معتقدند فدراسیون فوتبال اسپانیا اونها رو در جریان این محرومیت قرار نداده بود. و جالب، باشگاه اوساسونا هم اعلام کرده که اگر رأی برگرده این بار اونا میان شکایت میکنن، چون اونا هم به خاطر تخلفی مشابه حذف شدن و جنجال در سطح اول فوتبال اسپانیا ادامه داره. خانواده فوتبال دنیا هم با دقت این مسائل رو تعقیب میکنن. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
7:30 بامداد با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. پیش از پرداختن به ادامه مطالب، بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
رئیس دفتر تحقیقات فدرال ایالات متحده FBI روز جمعه اعلام کرد هرچند هنوز شواهدی مبنی بر سازمان یافته بودن حمله مرگبار دو روز پیش به یک مرکز BCC در شهر سان برناردینو در ایالت کالیفرنیا به دست نیامده، اما سازمان وی این اقدام را به عنوان یک اقدام تروریستی پیگیری خواهد کرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد ممکن است همکاری میان دولت سوریه و شورشیان مخالف بر علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش پیش از کنارگیری بشار اسد امکان پذیر باشد. جان کری تاکید کرد آغاز همکاری بدون وجود نشانه‌هایی در مورد توافق در مورد آینده بشار اسد بسیار دشوار خواهد بود. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با اعلام افزایش آنچه نقض حقوق بشر و بدرفتاری و خشونت علیه جوامع عرب سنی در بخش‌های آزاد شده عراق از دست نیروهای گروه حکومت اسلامی خواند، عمیقاً ابراز نگرانی کرد. حیدر الابادی نخست وزیر عراق ورود نیروهای ارتش ترکیه به شمال عراق با هدف آموزش نیروهای کرد برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی را محکوم کرد و خواستار خروج فوری این نیروها از این کشور شد. ترکیه پیش از این اعلام کرده بود نیروهای خود را برای آموزش نیروهای کرد در شمال عراق به این منطقه گسیل کرده است. برنامه جهانی غذای سازمان ملل هشدار داده است که با وخامت اوضاع مواد غذایی در یمن این کشور در معرض قحطی قرار گرفته است. 10 استان از 22 استان یمن با ناامنی غذایی در سطح اضطراری روبرو هستند. مقامات افغان میگویند ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان که چند روز قبل در یک درگیری مسلحانه در نزدیک کویت پاکستان مجروح شده بود جان باخته است. و دادستان بلژیک روز جمعه از مردم خواست تا به پلیس این کشور در یافتن دو مظنون دیگر در ارتباط با حملات مرگبار اخیر در فرانسه کمک کنند.
بسیار ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر امروز نخست گفتگویی داریم با جلیل روشندل درباره گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد آنچه فعالیت‌های نظامی احتمالی هسته‌ای ایران میشه. پس از اون با شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود برای نگاهی به مطالب مطبوعات استان‌های مختلف ایران. فرج سرکوهی از فرهنگ و هنر خواهد گفت و بردیا افشین از جهان موسیقی. البته امروز فرج سرکوهی یک کتاب برامون معرفی میکنه، چاپ جدید کتاب چوب به دست‌های ورزیل اثر غلام حسین ساعدی. منتظر دریافت پیامک‌های شما هم هستیم. 2048 799 599 800 و 860 شماره‌ای است که از طریق اون میتونید برای ما پیامک بفرستید. با انتشار گزارش محرمانه یوکی آمانو دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت‌های احتمالی نظامی گذشته در ایران، اکنون چشم‌ها به نتیجه گیری شورای حکام آژانس و تصمیم کشورهای پنج به علاوه یک دوخته شده تا معلوم بشه اجرای توافقنامه هسته‌ای از چه تاریخی کلید خواهد خورد. در این زمینه امروز با جلیل روشندل استاد امنیت بین الملل در آمریکا گفتگو میکنیم. سلام آقای روشندل.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور بینندگان و شنوندگان عزیز.
بر اساس گزارش دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران تا پیش از سال 2003 طیف وسیعی از فعالیت‌های هماهنگ اما محدود برای تولید بمب اتمی انجام داده که بخشی از آن تا سال 2009 هم ادامه داشته. آقای روشندل، به نظر شما چنین گزارشی از سوی آژانس در مورد فعالیت‌های احتمالی نظامی ایران میتونه تأثیری منفی در روند به انجام رساندن توافق نهایی داشته باشه؟
من اجازه بدین که به سوالتون در دو قسمت جواب بدم. تا به حال اون فرمولی که به کار می رفت می گفتن که ابعاد نظامی احتمالی ایران، حالا در گزارش آژانس در واقع به اون مسئله احتمالی جواب قطعی داده شده و گزارش آژانس حاکی از این هست که ایران اصولا فعالیت های نظامی داشته، ولی این فعالیت های نظامی از یک حدی بالاتر نرفته و مثلا بیشتر جنبه آزمایشی و آزمایشگاهی و اینا داشته. اهمیت گزارش در این هستش که برنامه نظامی ایران رو از یک طرف تایید میکنه و از یک طرف دیگه میگه از مرحله تجربی خارج نشده. علاوه بر آن گزارش آژانس یک مواردی از کارهای ایران رو همچنان ایراددار میدونه، مثلا توضیحاتی که ایران در ماهای اخیر در مورد سایک پارچین و سایر مسائل داده کافی نمیدونه و معتقد استش که ایران بعضی از علائم رو در واقع از بین برده تا بتونه اون گزارش ها رو تحویل آژانس بده. سوالاتی همچنان یه مقداری باقی میمونه، ولی آژانس تمایل به پیگیری اون سوالات نداره.
خب واکنش ایران چیه؟ آیا ایران محتوای گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی رو تایید میکنه؟
قبل از اینکه این گزارش بس صادر بشه یه بحث سیاسفی دیدن قضیه مطرح شد. حالا ایرانی ها بیشتر نوعاً به سمت سفید گزارش نگاه میکنن و میگن که این گزارش کافیست که اون پرونده مربوط به پی ام دی کاملا بسته بشه و معتقد هستن که اگر همکارهایی در گذشته صورت گرفته که آژانس بهش اشاره میکنه، اینها سوی تفاهمه و هیچ کدوم اینها جنبه نظامی نداشته، چون ما قصد تولید بمب نداشتیم. ایران معتقد استش که شورای حکام بایستی پرونده رو کاملا ببنده و اون رو خاتمه یافته شده تلقی بکنه، ولی البته این بحثی است که به این سادگی نمیشه گفت، برای اینکه آژانس خودش در گذشته 20 و چند سال اخیر تمام اون اتهامات رو متوجه ایران کرده و حالا نمیتونه گزارشی صادر بکنه و بگه که اون اتهامات به کل غلط بوده، بلکه ناچار است که گزارشی صادر بکنه که هر دو سوی قضیه رو در نظر داشته باشه.
در این میان نظر ایالات متحده و سایر کشورهای پنج به علاوه یک چیست؟ بعد مرحله بعدی چه خواهد بود و سرانجام روز اجرایی شدن توافقنامه هسته‌ای به نظر شما تا چه حد نزدیکه؟
موضع رسمی ایالات متحده روز گذشته توسط آقای جان کری وزیر خارجه اعلام شد و نظری بود که ایشون در خلال مذاکرات ژنو هم شبیه اون رو بیان کرده بودن و اون این استش که آمریکا از اقدامات گذشته ایران مطلع هست و به این دلیل وارد معامله با ایران شده که اون اقدامات به ساخت بمب اتمی ختم نشه. قدرت‌های اروپایی ضمن بازگذاشتن هر گونه مسیر برای کنترل و مراقبت آژانس در امور ایران مایلن که این معامله عملی بشه. در این میان اسرائیل همچنان خواهان کنترل درازمدت و بررسی عمیق‌تر قضایا و حتی قضایای گذشته است، ولی به نظر میرسه که پرونده اتمی اون اولویتش رو در اسرائیل هم از دست داده باشه. به این ترتیب ما بایستی منتظر اعلام نظر نهایی شورای حکام باشیم که در کمتر از دو هفته آینده اعلام خواهد شد و بعد از اون روز شروع اجرا کردن پیمان با کنترل 10 تا 15 ساله آژانس اعلام خواهد شد.
خیلی ممنونم از شما آقای روشندل.
خواهش می‌کنم.
با بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم و همچنان که میدونید نگاهی داریم به مطالب عمده مطبوعات استانهای مختلف کشور. آقای رفیع‌زاده، از صفحات اول روزنامه‌های اصفهان زیبا، سیستان و بلوچستان، خزر و عصر مردم چه تیترهایی انتخاب کردید؟
روزنامه اصفهان زیبا، روزنامه‌ای که در شهر اصفهان منتشر میشه، امروز در تیتر یک خودش خبر داده که از فروردین ماه تا مهر ماه سال جاری دست کم 40 نوزاد در اصفهان به طرز به نوشته این روزنامه فجیعی رها شدند در سطل زباله یا اماکنی از این دست. عکسی که این روزنامه مربوط است به گزارشی درباره تأثیر بیابی زاینده رود بر درختان شهر اصفهان که این روزنامه نوشته درختان 100 ساله در این شهر بر اثر بیابی خشک شدن. یه گزارش هم داره درباره توضیحات استاندار اصفهان که گفته مدیریت سد و تونل سوم کوهرنگ هیچ تغییری نخواهد کرد، در اصفهان باقی میمونه. روزنامه سیستان و بلوچستان در تیتری که خودش از قول رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان نوشته که ابتلا به مالاریا در این طی یک سال گذشته دو برابر نسبت به مدت مشابه قبلی کاهش پیدا کرده. روزنامه خزر در تیتر و عکس یک خودش خبر داده که اخباری که منتشر شده بود درباره کشف اشیاء و آثار تاریخی در میدان شهرداری رشت از سوی مقام‌های محلی به نوشته روزنامه تکذیب شده. و روزنامه اصل مردم، روزنامه‌ای که در شیراز منتشر میشه، امروز 20 ساله شده و به همین مناسبت در تیتر یک خودش این خبر رو منتشر کرده و گزارشی درباره فعالیت‌های 20 ساله گذشته.
در تیترها یک اشاره کوتاهی کردید به مطلبی درباره افزایش رهاسازی نوزادان در خیابان‌های اصفهان. جزئیات بیشترش رو میتونید برای ما بگید که روزنامه اصفهان زیبا نوشته؟
بله، روزنامه اصفهان زیبا خبر داده که مقام‌های محلی در سازمان بهزیستی در استان اصفهان به این روزنامه گفتند که در سال جاری از فروردین ماه تا کنون 126 کودک بی‌سرپرست رو بهزیستی مسئولیتش رو به عهده گرفته که به گفته کارشناس امور فرزندخواندگی در بهزیستی استان اصفهان 41 کودک از این شمار نوزادانی هستند که به نوشته روزنامه اصفهان زیبا در سطل زباله یا کنار خیابان. و تاکید این روزنامه این هست که بسیار به شکل فجیعی رها شده بودن از سوی کسانی که این فرزند رو به دنیا آوردن یا والدینشون، به دلیل فقر، مشکلات مختلف عرفی و قانونی که وجود داره. البته این روزنامه یادآوری کرد که چندی پیش هم اخباری از رها شدن کودکان در جاده های استان اصفهان هم منتشر شده.
روزنامه 19 دی از آتش سوزی مهیبی در گرمسار خبر داده. آقای رفیع‌زاده، مرکز این آتش سوزی کجا بوده و ابعاد آسیب های اون چگونه بیان شده؟
روزنامه 19 دی نوشته که مرکز این آتش سوزی در شهر صنعتی گرمسار بوده و اونطوری که این روزنامه خبر داده ابعاد این آتش سوزی چنان بوده که مردم از داخل شهر گرمسار میتونستن شعله های آتش و نور اون رو ببینن. اشاره کرده که خسارات گسترده‌ای در شهر صنعتی گرمسار این آتش سوزی وارد کرده، اما تاکنون به گفته مقام های محلی ارزیابی نشده از میزان یا نقد پولی که باید به عنوان خسارت به این شهرک پرداخت بشه.
روزنامه نیم نگاه از تغییر در شهرداری صدرای شیراز به دلیل فساد مالی مدیران قبلی خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه نیم نگاه خبر داده که با حکم استاندار فارس، آقای مسعود طهماسبی به عنوان شهردار جدید شهر صدرا در شیراز منصوب شده. مقام‌های محلی در مراسم معارفی ایشون به عنوان شهردار جدید شهرک صدرا به نوشته روزنامه نیم نگاه اشاره کرده که این تغییر به دلیل فساد مالی صورت گرفته. فرماندار شیراز گفته که سعی می‌کنیم پول‌هایی رو که از بیت المال در این شهرک توسط مقام‌های پیشین شهرداری برداشته شده رو به بیت المال برگردونیم، اما سعی میکنن اونطوری که این روزنامه نوشته مقام های محلی در استان فارس که ابعاد این پرونده فساد رو افشا نکنن.
اجرای ضعیف آیین‌نامه شورای صنفی دانشجویی در دانشگاه های استان خراسان شمالی، حتما روزنامه خراسان شمالی در این باره جزئیاتی نوشته، دلایلش هم بیان شده؟
بله، روزنامه خراسان شمالی اشاره کرده که به رغم اینکه مقام‌های دولتی در وزارت علوم تاکید دارند که شوراهای صنفی در دانشگاه‌های مختلف فعال شدن، در حال حاضر در استان خراسان شمالی 30 دانشگاه وجود دارند که همچنان شورای صنفی ندارند. شوراهای صنفی شوراهایی هستند که بر امور دانشجویی و فعالیت‌های جنبی، چه سیاسی چه فرهنگی و اجتماعی دانشجویان نظارت می‌کنند و درباره اون تصمیم می‌گیرند، از جمله سخنرانی‌ها هم معمولاً زیر نظر همین شوراها انجام میشه.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای رفیع‌زاده.
مثل همه شنبه ها امروز هم در همراهی فرج سرکوهی به معرفی یک کتاب میپردازیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
آقای سرکوهی، امروز به سراغ غلام حسین ساعدی گوهر مراد رفتید که 30 سال پیش در دوم آذر 1364 در پاریس درگذشت. همزمان با 30مین سالگرد درگذشت ساعدی، نمایشنامه چوب به دستهای ورزی به او پس از سالها تجدید چاپ شد. این نمایشنامه چه داستانی رو روایت میکنه برای اونهایی که نمیدونن احتمالاً؟
بله، اتفاقا اشاره کردین در آخر جمله بسیار خوبی برای اونایی که نمیدونن، چون توجه بکنیم که خب گرچه که ساعدی از بزرگترین و خلاق‌ترین نمایشنامه‌نویسان و داستان نویسان ما هستش، اما در 30 سال گذشته به دلیل اینکه سانسور اجازه نداده که آثار او بدون سانسور منتشر بشه، نسل‌های جوان با آثار او آشنا نیستن، اما مدام اسم او رو شنیدن، چون اون تأثیر بزرگی بر تحول تئاتر ایران و داستان نویسی ایران گذاشته. و حالا خوشبختانه انتشارات نگاه این کتاب رو در همزمان با سال مرگ او منتشر کرده. ما در سال 1344 وقتی این نمایشنامه به صحنه رفت به کارگردانی جعفر والی، تحول بزرگی در تئاتر ایران خلق شد. خود کتاب چوب به دستهای ورزی نخستین بار در دهه 40 منتشر شد. نمایشنامه گفته شده در دو پرده است، اما در واقع دو پرده نیست به برداشتی که ما از پرده در تئاتر داریم. در واقع دو روایت هست از یک انسان‌ها در یک موقعیت. یعنی این تکنیک در اون زمان در ایران بسیار نو بود، همونطور که می‌دونیم ساعدی در داستان نویسی هم تکنیک شگرد‌های رئالیسم جادویی رو به کار گرفت که در اون زمان بسیار نو بود. روایت اول که گاهی بهش میگن پرده اول، گراز هست که به یک دهی به نام ورزیل حمله میکنه. گراز در واقع تمثیلی هست از یک بلایی که بر سر مردم نازل میشه، مثل استبداد. حالا مردم چه برخوردی با این بلا میکنن؟ گراز زمینی که از روستایان به نام محرم به اصطلاح تخریب میکنه، مثلا چه از بین میبره، او از دیگران جدا میشه. حالا دهاتی هایی که چوب به دست دارن، دیگه محرم چوب به دست نداره، چون که او دیگه زمینی نداره. به هر حال روستایی‌ها شروع می‌کنن به برخورد کردن با این بلا. اینجاست که ما به تیپ‌های مختلف رو می‌شناسیم که با قدرت و مهارت بسیار زیادی خلق شدن و می‌بینیم که به اصطلاح چگونه فقر فرهنگی سبب میشه که برخوردهایی که انجام میدن برخوردهایی است که در با موقعیت متناسب نیست. مثلا اینا فکر میکنن که محرم حتما یک گناهی مرتکب شده و این عقوبت گناه او، اما محرم میدونه که این بلا بر همه نازل خواهد شد. اینجاست که فرد و جامعه، روشنفکر و توده، در مقابل هم قرار میگیرن. روستایی ها به ابزارهای سنتی مثلا دهل زدن، دعا، روزه و غیره متوسل میشن. محرم به اونها یادآوری میکنه که اینا فایده نداره، اما اونها گوش نمیدن و از اون متنفر میشن. چوب به دست ها نماینده جامعه خود خواب منفعت طلب و خرافاتی هستند و محرم بیچوب در واقع نماینده کسی که توان دیدن واقعیت رو داره. پرده اول کشمکش بین این دو گروه هستش و ما آدمای ساده، آدمای خرافی و آدمای گوناگون رو میشناسیم. در روایت دوم که اینجاست که یک بیان تمثیلی پیدا میکنه نمایشنامه، جماعت منفعل، مقلد و گریزان از تفکر که نماد به اصطلاح اکثریت مردم ایران در اون زمان بودن یا از دید ساعدی، اینا شروع میکنن از ده دیگه تقلید کردن، میرن به یک موسیو متوسل میشن، موسیو دو شکارچی میفرسته، شکارچی ها گراز رو نابود میکنن، اما خودشون به بلا تبدیل میشن و بعد همه به اصطلاح محصولات کشاورزا رو میخوان. اینا میرن دو شکارچی دیگه استفاده میکنن تا این دو شکارچی اول رو به اصطلاح نابود بکنه، ولی هر چهار تا با هم متحد میشن. حالا دیگه روستایی ها مسجد پناه میبرن، اما اونجا هم هیچ راه حلی پیدا نمی کنن. طنز سیاه در بستر زندگی جاری میشه و نمایشنامه در اینجا تمام میشه.
آقای سرکوهی، ساعدی در نوشتن چوب دست های ورزیل چه تکنیک هایی رو به کار گرفته؟
نخست این که پروراندن موضوع رو با خوبی هم در بافت رئالیستی و هم در بافت تمثیلی انجام بده، شخصیت‌ها رو به خوبی ساخته، فضا رو به سرعت منتقل می‌کنه، تقطیع صحنه‌ها و همخوانی اجزای نمایش بسیار منسجم هستند، موضوع عمق پیدا می‌کنه، زبان هم یک زبان رئالیستی داره ساعدی که بسیار دراماتیزه می‌کنه این زبان رو. فقر فرهنگی، سلطه خرافات، جنون، دهقانان، روشنفکر مردد و روانشناسی درد رو به خوبی تصویر می‌کنه.
آقای سرکوهی، اگر در چند جمله کوتاه بخواید درباره ساعدی و کارهایی که کرده و جایگاه او در فرهنگ ایران صحبت کنید چه میگید؟
درباره جنبه‌های گوناگون رسول ساعدی، نمایشنامه، داستان، فیلم و غیره گفته شده، اما من در اینجا در این وقت کوتاه به یک جنبه اشاره می‌کنم که کمتر در داخل ایران درباره‌اش صحبت شده. می‌دونیم که بخش مهمی از فرهنگ ایران در 30 سال گذشته تبعید شده. غلام حسین ساعدی از نجیب ترین چهره های فرهنگ تبعیدی ایران بود و با اون کار اوتلو در سرزمین عجایب در واقع یک داستان بلایی که بر فرهنگ ایران میره با اون نمایشنامه تصویر کرد.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوهی. با همون واژه نجیب ترین به این بحث خاتمه میدیم. ممنون از شما.
منم از شما متشکرم.
خب موقعی اون رسیده که با بردیا افشین همراه بشیم. پیش از اون به آگاهیتون برسونم که پس از گزارش بردیا افشین درباره وضع هوا خواهیم گفت، هوایی که رو به سردی داره میره.
شنبه ها از تازه های بازار موسیقی بریتانیا میگم. از بزرگترین و تأثیرگذارترین بازارها در صنعت جهانی موسیقی، جمعه ها در بریتانیا به مانند 45 کشور دیگه در سراسر جهان جدیدترین تک آهنگ ها و آلبوم ها در بازار توزیع میشه و من هم در این روز میگردم از بین انبوه اونچه که به قفسه های فروشگاه های موسیقی اینجا اضافه شدند چند تایی از جالب توجه ترین ها رو انتخاب میکنم که شنبه صبح با کمترین تأخیر در برنامه صبحانه با خبر با هم به اونها گوش بدیم. راک و معروف بریتانیایی هفتمین آلبوم استودیویش رو دیروز به بازار داد. آلبومی به اسم A Head Full of Dreams یا سری پر از رویا، و این آهنگ آهنگیست به اسم Everglow یا همیشه درخشان از همین آلبوم. در این مجموعه هنرمندان نامداری چون بیانسه، نول گالاگر، توو لو و چندی دیگه در قطعاتی مختلف با Coldplay همکاری داشتند. گروه Coldplay از ابتدای هزاره جدید بود، از سال 2000 که نامش رو تونست با انتشار همون چند تک آهنگ اولش در سراسر جهان بر سر زبون‌ها بندازه، و تا به امروز هم Coldplay از موفق‌ترین گروه‌های موسیقی راک آلترناتیو محسوب میشه، حداقل از نظر جذب مخاطب. با این حال استقبال از آلبوم اخیر Coldplay در بین منتقدین هنری استقبال چندان گرمی نبوده. روزنامه‌های معتبری چون ایندیپندنت، تلگراف و گاردین، هر سه چاپ بریتانیا، هر سهشون در ارزش‌گذاری به آلبوم جدید Coldplay از 5 فقط 3 ستاره رو به اون دادند. این آهنگی است به اسم We've Got Love یا ما صاحب عشقیم. آهنگ آغازین آلبومی است به اسم Return of the Tender Lover یا بازگشت آن عاشق لطیف. این اثری است تازه از بیبی فیس، خواننده و آهنگساز پرآوازه اهل ایالات متحده، هنرمند 56 ساله سبکای موسیقی ریتم اند بلوز و سول. بیبی فیس 8 سالی بود که هیچ آلبوم انفرادی رو منتشر نکرده بود. با این حال در همه این سالها بیبی فیس چندان بیکار هم نبود. مثلا پارسال آلبومی از او به همراه تونی براکستن منتشر شده بود، آلبومی به اسم Love, Marriage and Divorce یا عشق، ازدواج و طلاق. این آلبوم جایزه بهترین آلبوم سبک ریتم اند بلوز رو در سال 2015 در مراسم گرمی نصیب تونی براکستن و بیبی فیس کرد. هنرمند جوان بریتانیایی دیروز تونست اولین آلبومش رو روانه بازار کنه، آلبومی به اسم Love, Sax and Flashback. و این آهنگ Sax آهنگ آغازین همین آلبومه. آهنگیست که بسیار مورد توجه قرار گرفته، هم مورد توجه منتقدین هم مورد توجه مردم. مخفف اسم ساز ساکسوفونه. فلور ایست آهنگساز و خواننده ایست 28 ساله که از پدر انگلیسی و مادری غنایی در شمال شرق شهر لندن در منطقه والثامستو متولد شده. فلور ایست دانش آموخته رشته های تاریخ معاصر و روزنامه نگاری است از دانشگاه لندن. گرسیک ما بالاخره اولین آلبوم بلند استودیویش را منتشر کرده. این گروه دو نفره از نزدیک به 10 سال پیش و شهر لیدز در شمال انگلیس فعالیتش را آغاز کرده. گروهی متشکل از کامرون ادواردز و جو لنزی که با هم در دانشگاه لیدز آشنا شده بودند. سیگما 4-5 سالی است توجه ها رو به خودش جلب کرده، اون هم با انتشار چند تک آهنگ موفق در فضای موسیقی درام اند بیس و چند آلبوم کوتاه چند آهنگی. حالا زیگما اولین آلبوم بلندش رو به بازار داده، آلبومی به اسم لایف یا زندگی. و در این اثر هنرمندان به نام و جوونی چون پلاما فیف، الا ایر، ریتا اورا، الا هندرسون و خیلی های دیگه با گروه زیگما همراهی کردند. و ما در پایان به آهنگ Good Times گوش میدیم، اثری از آلبوم جدید زیگما، آلبومی به اسم لایف. آهنگ Good Times با آواز الا ایر. In the cloud and you feel it too. But I told you that we figure it out. All these old fools that we're
better without you. You know it's true. Yeah, tell me.
قول داده بودیم درباره وضعیت هوا صحبت کنیم. یک جبهه هوای سرد از امروز وارد ایران میشه، به طوری که هم‌اکنون در تهران 1 درجه زیر صفر، در اردبیل 4 درجه زیر صفر، در تبریز 12 درجه زیر صفر، در ارومیه 7 درجه زیر صفر، در مشهد 2 درجه بالای صفر، اصفهان 1 درجه بالای صفر، اهواز 5 درجه بالای صفر، شیراز 4 درجه و کرمان 7 درجه بالای صفر. یک جبهه هوای بارانی از شمال غرب و غرب ایران رو از غروب امروز آسمان ایران رو فرا میگیره که از فردا تبدیل به برف میشه، به ویژه در شمال غربی، غرب کشور، زنجان، قزوین، کرج و بلندی های تهران. در جنوب شرقی و مرکز کشور هم هوا بارانی خواهد بود همراه با وزش باد در استان های آذربایجان شرقی و غربی، زنجان و همچنین اصفهان، فارس و کرمان. به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. با سپاس بسیار از همراهی امروز شما، وعده ما با شما فردا همین ساعت همینجا.